شنبه رو داشته باشه ولی در روز شنبه صلاحیت نداشته باشه، اهلیت نداشته باشه. پس مسئله اصلی که در موجز مطرح میشه و واقعا به موجز مربوطه همینه که موجز ممکنه در زمان وقوع عقد صلاحیت تصرف اجازه نداشته باشه، حالا یا محجور بوده در روز شنبه فضولی براش رفته عقد و انجام داده، یا حق غیر تعلق گرفته بوده، راهن بوده، خونه رو رهن گذاشته بوده، با اینکه حق غیر تعلق گرفته اومده روش یک خرید و فروش انجام داده در روز شنبه، حالا روز چهارشنبه مشکل رهن رو حل کرده میخواد اجازه بده، محجور بوده روز شنبه خودش یا دیگری برایش عقدی انجام دادند، حالا روز چهارشنبه میخواد عقد رو اجازه بده، مشکل محجوریتش رو حل کرده. مالک نبوده، یه عقدی انجام روز چهارشنبه مال پدرش را فروخته، ولی روز چهارشنبه پدرش به رحمت خدا رفته و خودش وارث شده، یا روز چهارشنبه مال پدرش رو فروخته اما روز دوشنبه رفته از پدرش خریده و حالا مالکه و میخواد اجازه بده. پس به طور کلی ما در عقود فضولی این تصور رو میتوانیم داشته باشیم که کسی که در روز چهارشنبه اهلیت اجازه دادن را دارد، در روز شنبه اصلا اهلیت اجازه دادن رو نداشته. حالا میتونه در روز شنبه خودش اصلا مالک نبوده باشه و عقد هم خودش انجام داده اصلا، منتها اون روز فضولی بوده، شنبه فضولی بوده، اما چهارشنبه مالک مجیده، یک انتقالاتی اتفاق افتاده از فاصله شنبه تا چهارشنبه. به طور کلی تو مسئله ثالثه بحثمون این چیزاست. پس به طور کلی بحثمون در اهلیت مجیزی است که روز چهارشنبه اهلیت اجازه این عقد رو داشته اما روز شنبه به هر حال اهلیت اجازه دادن رو نداشته. آیا این چنین عقدی درسته و این اجازه‌ای که میاد لاحق میشه اجازه اثر بخشی هست، اجازه مؤثری هست یا نیست؟ پس مسئله امروزمون اینه. حالا میفرماید که ما در واقع باید بیایم اول این عقد فضولی رو به 8 قسم تقسیم کنیم. و از این 8 قسم 2 قسمش رو بررسی خواهیم کرد. بقیه اون اقسام، یعنی 6 قسم دیگر، تکلیفشون از این 2 قسم معلومه. بنابراین 8 فرع جدا نیست، در واقع 2 تا فرعه که بقیه فروع هم یه جوری میتونن رجوع کنن به همین 2 تا فرع، یا اینکه اصلا مغایرات چندانی با این 2 تا فرع نداره. حالا این 8 تا فرع چیه؟ ببینید دوستان، ما ممکنه بگیم اون فضولی که روز شنبه عقد انجام میداده یعنی من روز شنبه عقد انجام دادم اما برای خودم هم انجام دادم، و چطور مال مردم رو برای خودم فروختم، مال برادرم رو فروختم، چطور برای خودم فروختم؟ خب با این تصور فروختم که من بعدا میرم ازش میخرم و مالک میشم و من خودم میرم اجازه میدم. پس یا من فضولی که روز شنبه فروش رو انجام دادم لنفسی فروختم یا للمالک فروختم، این خودش میشه 2 تا مسئله. اگر لنفسی فروخته ام دو حالت داره. حالت اول اینه که از شنبه تا چهار شنبه یا اون کالای فروخته شده رو خریده ام و مالک شده ام و حالا میخوام اجازه بدم، یا نه اختیاری به من منتقل نشده، من ارث بردم. خونه پدرم رو لنفسی فروختم، برای خودم فروختم، فروختم که ثمنش خودم بزنم به جیب. خب این که فروش مال غیره. میدونستم که تا روز چهارشنبه پدرم از دنیا میره و من وارث میشم. حالا چهارشنبه شده، این اتفاقات افتاده، من وارث قهری شدم، مالک ملک پدر قهرن به من منتقل شده و من میخوام اجازه بدم عقد رو. پس اون فضولی که فضولن فروخته و شنبه و چهارشنبه میخواد اجازه بده، یا وقتی میفروخت لنفسه میفروخت یا لغیره میفروخت، و اونی که لنفسه میفروخت یا از شنبه تا چهارشنبه به وسیله شراء مالک این خانه شده و میخواد اجازه بده، یا بالارث مالک شده و میخواد اجازه بده. این دو قسم برای فضولی ای که للمالک فروخته هم وجود داره. پس این میشه چهار حالت. چهار حالت یعنی فضولی که لنفسه فروخته و با شراء هم بعدن مالک شده، فضولی که شنبه لنفسه فروخته بعدن بالارث مالک شده، فضولی که لمالک فروخته بعدن به وسیله شراء مالک شده، فضولی که لمالک فروخته و بعدم به وسیله ارث مالک شده. حالا این چهار حالت هر کدومشون دو حالت دیگه هم جلویشون قرار میگیره و میشه هشت حالت. اون دو حالت چیه؟ یا بی روز چهارشنبه میخواد اجازه بده یا میخواد اجازه نده. هر یک از این چهار تا زرد بر دو میشن، یا اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد. مرحوم شیخ میگه ما هشت حالت داریم. از این هشت حالت که این عنوان بر همشون صادقه، که موجیز در روز چهارشنبه اجازه میده ولی روز شنبه اهلیت اجازه رو نداشت. ایشون میفرماید ما از این هشت دو حالتش رو بررسی میکنیم. اون دو حالت که میخواد بررسی کنه چی هست؟ از روی عبارت بیاد دوستم. المسئله ثانیه، مسئله طولانیه، یعنی تقریبا 30 صفحه 25 صفحه بحثش طول میکشه. با این کتابای ما از این صفحه 435 تا 400 تقریبا 59-60 ادامه داره. ان یتجدد الملک بعد العقد، فیجیز المالک الجدید. مسئله ثانیه اینه که ملک بعد از عقد به وجود بیاد، حادث بشه، و اون وقت مالک جدید بخواد اجازه رو صادر کنه، سواء کان هو خود بایه او غیره. میخواد این کسی که مالک شده و داره اجازه میده همون بایه، میخواد کس دیگه ای باشه. لکن عنوان المسئله فی کلمات القوم هو الاول، ولی عنوان مسئله در کلمات فقها اولیه، یعنی همونیه که خود این مالک جدید شنبه فضولی بوده. یعنی آقایون از سیرورت مال فضولی به مالک بحث میکنن، میگن فضولی خودش مالک شده. عنوانش هم اصلا اینه، من با شیئا ثم ملکهم، من با شیئا ثم ملکهم، یعنی آقایون اینو بحث کردن. ولی ما میتونستیم اینو بحث کنیم که فضولی اصلا شخص دیگری بوده. برادر من فروش انجام داده، اما من ملکو از پدرم خریدم. حالا چهارشنبه به جای اینکه پدرم صلاحیت اجازه داشته باشه، من صلاحیت اجازه دارم. بازم همون مسئله است دیگه، من صلاحیت اجازه عقدی را دارم که شنبه در حینی که اون عقد انجام می شده من صلاحیت اجازه نداشتم. مرحوم شیخ که اینم داخل در محل بحثه، ولی فقها ازش بحث نکردن. پس ایشون می فرماید فرقی نمی کند که هوه اون مجیز جدید خودش شنبه به یه فضولی رو انجام داده، یعنی فضولی شنبه هم خودش بوده یا نه فضولی برادر ایشون بوده. لکن عنوان المسئله فی کلمات القوم اولیه، اونیه که خودش شنبه عقد انجام داده و خودش هم چهارشنبه مالک شده و میخواد اجازه بده. و هوه ما لو با اشیئا ثم مالکه و حاضه هی تتصور و نصوره، یعنی تازه اینی که خودش مالک شده و خودش هم فضولی بوده تتصور است الان صورن زمانیه. هشت حالت داره، اون یکی رو هم بخوایم اضافه کنیم دوباره همین حالات و احوال رو اونم داره برای خودش. خب چرا صور متعدد داره؟ لأن غیر المالک، یعنی این لا مالک که روز شنبه رو میگه، غیر مالک یعنی همون غیر مالک روز شنبه، اگر نه الان تا روز چهارشنبه دیگه مالک شده. غیر مالک حین العقد در روز شنبه، اما ان یبیع لنفسه او للمالک، یا برای خودش فروخته یا برای مالک فروخته. برای خودش فروخته میدونسته که تا چهارشنبه مالک خواهد شد. ول ملک در هر یک از این دو حالت، پس در هر یک از این دو حالت ول ملکو اما ان ينتقل الیه باختیاره کش چرا او بغیر اختیاره کلس. همون دو حالت، حالا با این دو تا شد چند تا؟ چهار حالت. ثم حالا قبل از اینکه سمر بگیم اینجا دقت کنید، این که میفرماید اما ينتقل الیه باختیارهی کشرا، اگه شد اینجا دوتا عقد دیگه انجام شده ها، دقت کنید، یک عقد فضولی انجام شده، یک عقد اصیل. عقد فضولی اینه که من شنبه خانه پدرم را فروختم. عقد اصیل اینه که شنبه خانه را از پدرم خریدم. هر دومون اصیل این بودیم. دو تا عقد انجام شده، چون حالا بعدا تو بررسیش هی میگیم عقد اول عقد دوم، حواستون باشه. اما در اونجایی که بل ارث منتقل شده یه عقد انجام شده روی خانه، عقد دومی انجام نشده. ثم حالا این چهار حالت شد. ثم البائع الذي يشتري الملك اما ان يجيز العقد الاول و اما ان لا يجيزه، یا میخواد عقد اول رو اجازه بده یا نمیخواد عقد اول رو اجازه بده. اما ان يجيز العقد الاول و اما ان لا يجيزه فيقع الكلام في وقوع المشتري الاول مجرد شراء البائع. لا، این فیقه بحث لایوجیزه، یعنی مترتب بر این لایوجیزه. حالا این آقایی که، گوش کنید من این نکته از خارج میگم، این آقایی که شنبه مالک نبود ولی چهارشنبه شد مالک، یا اجازه میده عقدو یا اجازه نمیده. اگر اجازه نده یک بحث اینجا به وجود میاد که آیا اجازه ندادن این براش فایده‌ای داره اصلا؟ ممکنه بگیم آقا من که روز شنبه مالک نبوده اما فروختم، دیگه نیازی به اجازه من در روز چهارشنبه هست در نیست. همین که بعد از ظهر روز دوشنبه من رفتم از پدرم این خونه رو خریدم، همین دیگه تصریح اون عقد سابقه، دیگه اصلا اجازه نمیخواد. چون اون عقد سابق در فرضی اجازه نیاز داشت که من مالک نیستم، حالا دیگه اون از بین رفته، من دیگه مالکم، دیگه اجازه نمیخواد. که ممکنه شما بگید آقا باشه تو الان مالک شدی، تو این عقد که مالک نبودی، که این عقد بیع در ملک دیگران کردی، لا بیع لا فی الملک، این عقد بیع در ملک دیگران کردی، اون که فایده نداره برات. لزویشون میگه این جای بحث داره. بله همین که تو میگی این قلتیست، اما جای بحث داره. پس اگر اجازه بده که هیچ، بچه خوبی بوده و حرف گوش کن بوده و وظایفش عمل کرده و دنبال دردسر و بحث و انقلت هم نبوده، اما اگه بخواد شیطنت کنه و اجازه نده، اگه بخواد شیطنت کنه اجازه نده، اوضاع فرق خواهد کرد. اوضاع فرق خواهد کرد یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی بگه آقا اجازه نمیدی، میخوام که اجازه ندی، اصلا نیاز نیست شما اجازه بدی، تو فقط یک ممنوعیت داشتی، اونم این بود که فی ملک بیع نکرده بودی و حالا دیگه مالک شدی، همین کافیه. و البته این نیاز بحث داره. پس عبارت دوستان نگاه کنید، میگه ثم البائع الذي يشتري الملك اما ان يجيز العقد الاول واما ان لا يجيزه واما ان لا يجيزه فيقع الكلام في وقوعه للمشتري الاول مجرد شراء البائع له املا. املا رو با رنگ سفید نوشته برای من املا. پس اگر اجازه نده این بحث به وجود میاد، اگه اجازه بده که چی؟ اجازه رفته. ولی اگر بخواد اجازه نده این بحث به وجود میاد، ممکنه وکیل اون آقای مشتری بیاد بگه که آقا یعنی چی؟ تو اصلا نیاز به اجازه نداری؟ حالا ببینیم این حرف درسته یا درست نیست. این 8 صورت و مسئله های مربوط به این 8 صورت میگه ول مهم هنا تعرض لبیان ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالک و اجازه و ما لو باع و اشتراه و نمیجز. ما میاییم اون فرض سختشو میگیم، اونجایی که بیع رو انجام داده لنفسه برای خودش و بعدن هم از پدرش خرید کرده خونه رو، نه اینکه به ارث برده، و اجازه میده، و اونجایی که بیع رو انجام داده لنفسه و خریدم کرده از پدر به میخواد اجازه نده. ما این دو حالت رو بررسی میکنیم. بقیه موارد گره ها و عویسه های فقهیش از این دوتا کمتره، یعنی ما دوتا از پیچیده ترین فرضاشو، دوتا از درد سردارترین فرضاشو بررسی میکنیم، بقیهش دیگه خودش از این بحثی که اینجا میکنیم کم مشکل تره و معلوم خواهد شد خود به خود. و اما المسئله الاولى، پس و المهم هنا التعرض لبیان ما فلان و فلان، فقط این دوتا. چرا مهم این دوتا است؟ از یعلم حکم غیر هما من هما، حکم غیر هما من هما. و اما المسئله الاولى، اما مسئله اولى فقط اختلفو فیها، مسئله اولى اختلاف دارن توش، برای خودش فروخته بعد خریده و میخواد اجازه بده. فظاهر المحقق فی باب زکات من المعتبر، محقق در کتاب معتبر در باب زکات، محقق حلی رضوان الله علیه یه چیزی گفته در چه بحثی؟ در این مسئله، در این فرق که اذا باع المالک و النصابه قبل اخراج زکات او رهن یا او رهنه. اگر مالک نصاب رو بفروشه، نصاب یعنی عدد کامل کننده نصاب دیگه، اگه مثلا نصاب حیوانش 5 تا بوده، قرار بود وقتی حیوانش به 5 تا رسید یک کیشو زکات بده، اومده قبل از اخراج زکات یک کیشو فروخته، از نصاب انداختتش، یا یک کیشو رهن گذاشته مثلا، انه صح البيع والرهن، انه صح البيع والرهن في موعد الزکات، در موعد زکات محقق فرموده که بیع و رهنش صحیحه. فاین اغترم حصه الفقراء، اما اگر اومد ایشون حالا حصه فقرا رو برای خودش برداشت، اغترم، قال الشيخ رحمه الله صح البيع والرهن ففيه اشكال. شيخ فرموده که این بیعش صحیحه، رهن هم اگه گذاشته باشه صحیحه، و فيه اشكال. اما مرحوم شیخ انصاری میگه که مرحوم محقق میگه که این حرف شیخ طوسی اشکال داره، لأن العين مملكة و اذا ادى العوض ملكها ملكا مستعنفا. این دقیقا جاییه که بحث شما شبیه میشه، بحثش به بحث ما نزدیک میشه. فافتقر بیعها الى اجازة مستعنفه کما لو باع مال غیره ثم اشتراه. اینجاست که این بحث زکات، بحث بیع مال زکوی به بحث ما نزدیک میشه. پس دقت کنید، مسئله محقق این بوده، یه نفر قبل از این که اخراج و زکات کنه، زکات و پرداخت کنه، اومده چیکار کرده؟ فروخته، چند مال دیگران رو فروخته دیگه، دوستان رو که باید به عنوان زکات پرداخت میکرده برده فروخته. این آقایون گفتن که در ما ادای زکات بیش درسته، لذا اگر اومد اغترام حصه فقرا کرد، اگه اومد حصه فقرا رو برداشت برای خودش، خب این بیع و رهن و اینا شیخ طوسی گفته صحیحه، ولی ایشون میگه نه، به نظر من مشکل داره. چرا؟ لأن العین درسته که مملوک بوده، اما اذا ادى العوض، وقتی که عوض رو داره پرداخت میکنه، ملکها ملکن مستعنفن، این انگار که جدیدن تازگی از اول مالک شده. فافتقر بیعها الى اجازة مستعنفه، پس بیعش نیاز به اجازه جدید داره، کما لو با اعمال غیرهی ثم اشتراها. درست مثل این میمونه که مال دیگران رو فروخته بعد مالک شده، حالا باید اجازه جدید بده. پس اگر اول رفت گوسفندی را که متعلق زکات است فروخت، بعدن اومد اغترام حصه فقرا کرد، بعد باید بیاد دوباره اجازه بده، نمیتونیم بگیم عقدش صحیحه. رفت فقرا رو راضی کرد، به اونا یه چیز داد به جاش. خب حالا این آیا اون عقدی که انجام داده خود به خود صحیحه یا نه؟ بیعی که انجام داده روی گوسفند فقرا خود به خود صحیحه یا نه؟ این درباره بحث رهنم هست، هم درباره زکات میشه بحث کرد، هم درباره رهن. من وقتی که یه خونه رو رهن گذاشتم، تو رهن رفتم فروختم، حالا اگه رفتم مرتهن رو راضی کردم، عقد خود به خود، اینی که من از اول مالک که خونم شدم و باید بیام این عقد رو اجازه بدم. پس فرع ما درباره کسی است که گوسفند زکبی رو به جای اینکه پرداخت کنه به فقرا رفته فروخته و بعد رفته فقرا رو راضی کرده. حالا آیا عقد قبل از راضی کردن فقرا خود به خود درست میشه یا نه مثل مالکیت مستأنف هست و نیاز به عقد اجازه جدید داره؟ محقق هلی میگه که این بی به یک اجازه مستأنف نیاز داره، شبیه به اونجاییست که مال غیر رو فروخته بعد خریده، یعنی شبیه به اینه که مال فقیر رو رفته فروخته، حالا اومده از فقیر مال رو خریده و تملک کرده و میخواد اجازه بده. بل یظهر مما حکاه عن الشیخ عدم الحاجه الى الاجازه الا ان یقول الشیخ به تعلق زکات بالعین که تعلق دین به رهن، فان الراهن اذا باع ففک الرهن قبل مراجعه المرتهن لزمه ولم يحتج الى اجازه مستأنفه. بلکه اصلا ظاهر اون مطلبی که از شیخ طوسی داره حکایت میشه اینه که اصلا نیازی به اجازه نیست، مگر این که شیخ قائل باشد به تعلق زکات به عین که تعلق دین به رهن. این تعلق زکات به عین یا تعلق زکات به ذمه در واقع یک بحث جدیه توی زکات، که من وقتی که یک گوسفند من از این پنج گوسفند باید گیر فقرا بیاد، مشهور بین فقها ها اینه که این زکات تعلق گرفته به عین این گوسفند ها یا نه تعلق گرفته به ذمه من. فرقشون چیه؟ فرقش اینه که اگر تعلق به عین همین گوسفند ها تعلق گرفته باشد، به هر کدوم از این گوسفند هایی که دست بزنی یک پنجمش مال فقرا است. عین این گوسفند ها مال فقرا است، منتها یک پنجمشون، یعنی به شاخ یک گوسفندی هم دست بزنی یک پنجم از این شاخ مال فقرا است، به دومشون هم دست بزنی یک پنجم از این دوم مال فقرا است. این معنای تعلق زکات به عینه. اما اگر بگیم نه، زکات به ذمه تعلق گرفته، یعنی که من در ذمه هم یک گوسفند فقرا بده کارم به این پنج تا گوسفندیم که رو زمینه کاری نداشته باشید، من در ذمه هم یک گوسفند فقرا بده کارم بهشون میدم، چیکار داره به این پنج تا گوسفند؟ میفرماید بل یظهر حالا اینو من ادامهش رو عرض کنم خدمتتون. اون وقت نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگر ما قائل شدیم که حق فقرا به عین این گوسفندها تعلق گرفته، خب من دیگه تو این گوسفندها نمیتونم تصرف کنم. وقتی این گوسفندها رو میفروشم کأن ملکی که در رهن گذاشتم رو دارم میفروشم، شباهتشون به رهن همین میشه دیگه. در رهنم من یه گوسفندی رو بردن دست مرتهن، به یه کسی یک میلیون تومان بده کارم، این گوسفند چش گذاشتم رهن، گفتم با بعبع این گوسفند حال کن تا قصه این که قرض داری به من رو فراموش کنی، اون گوسفند دستمونه. حالا گوسفندی که دستمونه رو من فروختم، این همون گوسفند رو فروخت، خب این گوسفند در رهن اون آقاست، در ارتهان اون آقاست، من نباید میفروختم. شنبه فروختم، چهارشنبه اومدم اجازهش بدم، منتها تو فاصله شنبه تا چهارشنبه این گوسفند از رهن در آوردم، فکش کردم. اونجا هم همینطوره، من اومدم یکی از پنج تا گوسفند خودم رو فروختم، اما در فاصله اما یک اگر قائل به این باشیم که حقشون به عین این گوسفندها تعلق گرفته بوده، خب یکی از این گوسفندها یک پنجمش مال اون آقایون بوده، فقرا بوده، نمیتونم تا تصرف کنم. حالا اگر تا چهارشنبه اومدم با فقرا تسویه حساب کردم، اینجا این بحث وجود داره. تمام این حرفا در جایی مطرح میشه که حق آقایون فقرا به این تعلق گرفته باشه، ولی اگر نه، حق آقایون فقرا به ذمه من تعلق گرفته باشه، خب مرحوم شیخ انصاری ها رو داره توضیح میده، میگه بل یظهر مما حکاه عن الشیخ عدم الحاجه الی الاجازه. ظاهر اون چیزی که محقق داره از شیخ طوسی نقل میکنه اینه که اصلا به اجازه نیاز نیست، الا مگر این که بگیم شیخ قائل بوده به تعلق اجازه بالعین، به تعلق زکات به عین که تعلق دین به رهن. فإن الراهن اذا باء ففكر رهن قبل مراجعه المرتهن لزم ولم يحتج الى اجازه مستأنفه. مگر این که شیخ طوسی قائل بوده به تعلق زکات بالعین، اما معتقد بوده که این مثل تعلق به چی است؟ تعلق رهن به دین است. یعنی چی؟ یعنی این که معتقد بوده که درسته که این گوسفندها یک پنجمشون مال فقیر بوده، مانند رهن که این گوسفند در رهن قرار گرفته، ولی خب در رهن ما یه نکته داریم که اون نکته رو بیان در زکات هم بگیم. اون نکته که در رهن داریم چیه؟ اون نکته که در رهن داریم، دوستان دقت کنید، اینه که درسته که دین در ذمه مدیونه، اما این رهن قرار گرفته. و اون آقای طلبکار میتونه این استیفا کنه دینش رو. خب بگیم زکات هم همینطوره، زکات هم ذمه گرفته. فقیر میتونه از خود این گوسفندها استیفای دین کنه، استیفای حق کنه. یعنی بگیم که محل استیفا با محل تعلق حق یکی نیست، با هم فرق دارن. خوب دقت کنید، دقیقا مشکل چیه؟ مشکلی که بحث زکات رو به بحث ما شبیه میکنه ها، جاست که طبق قول مشهور ما اگر قائل شدیم که حق آقایون فقرا به گوسفند، خود گوسفند تعلق گرفته، خب من نمیتونستم بفروشم روز شنبه، کأن ملک دیگری رو فروختم، کأن اینی که حق دیگری توش وجود داشته رو فروختم دیگه. و چطور شیخ طوسی گفته اجازه لاحق نمیخواد؟ شیخ انصاری میگه شاید شیخ طوسی زکات رو مانند رهن میدونسته. خب مگه رهن چطوریه؟ آقا در رهن درسته که مرتهن باید از این گوسفندی که تو خونش رهن گذاشته شده بفروشه و دینش رو برداره، ولی معناش این نیست که حق او به گوسفند تعلق گرفته، حق او به ذمه به بهکار راه گرفته. چرا؟ چون قرض یک عقدیه که در ذمه است. پس شیخ انصاری میگه که شاید شیخ طوسی زکات رو مثل رهن میدونسته. یعنی چی؟ یعنی معتقد بوده درسته که استیفای زکات توسط فقیر باید از خود این گوسفندها باشه، ولی معناش این نیست که حقش هم به خود گوسفندها تعلق گرفته. چنانکه در مرتهن اینو میگیم، میگیم آقای مرتهن درسته که حقش باز اون گوسفندی که پیشش لحن گذاشتن استیفا کنه، ولی معناش این نیست که حقش هم به خود گوسفند تعلق گرفته، حقش به ذمه بدهکار تعلق گرفته. دوستان فرق اساسی بین تعلق حق به ذمه با تعلق حق به عین اینه که اگر حق کسی به یک عینی تعلق گرفت، تو دیگه نمیتونی اون عینو بفروشی ولو اینکه مملوکت باشه. اما اگر گفتیم نه، حقش تعلق نگرفته، حق به ذمه تعلق گرفته، تو آزادی. لذا شیخ انصاری میگه شاید شیخ طوسی معتقد بوده که زکات مثل رهنه. از چه جهت زکات مثل رهنه؟ از این جهت که در زکات هم فقیر از گوسفندهای 5 تا گوسفندی که روی زمین داریم حقش رو استیفا میکنه، نه اینکه خود اون گوسفندها محل تعلق حقشن. حقش به ذمه تعلق گرفته اما استیفاش از این گوسفندهاست. فإن الراهن إذا باع ففكر رهن قبل مراجعة المرتهن لازم ولا يحتاج إلى إجازة المستأنف. میگیم آقای شیخ انصاری عجب توجیه قشنگی آوردی برای شیخ طوسی، که شیخ طوسی متعلق حق رو با محل استیفای حق دوتا میدونسته، چنانکه در رهن چنین است. و به هذا القول میگه من خودم به خودم نگفتم، به هذا القول صدر شهید به دروس و هو ظاهر محکی از سعی موری و المحکی یعنی محق انسانی فی تاریخ الارشاد اما هو البطلان اسم مال علیه بعض المعاصرین طبعا لبعض معاصری و الاقوا هو الاول، اما اقوا همون حرف اوله که حالا اقوا رو باید توضیح بدیم. والحمدلله رب العالمین، انشاءالله فردا.